تفسیر خودشون فرمودن هر جا واژه انزال در قرآن به کار رفته، این انزال در مورد موجودات مادیه. اینم دارن ایشون در المیزان. بله، ایشون فرمودن هر جایی که میگه انا انزلنا فلان فلان، مثلا در مورد قرآن انزا انزلنا که میاد، منظور چیه؟ منظور همین قرآن است که در دست ماست، که از سوی خدا نازل شده. یا مثلا انزلنا من السماء ماء، مثلا منظور آب دیگه، آب موجود مادیه. یه جایی تعبیرات ایشون تعبیر این چنینی دارن که انزال در قرآن تنها در مورد موجودات مادی به کار رفته. خب ما اومدیم این بیان علامه رو با آیات دیگه سنجیدیم، دیدیم که در آیات دیگه، در برخی از آیات، انزال به چیزهایی نسبت داده شده که نمیتوان آنها را مادی به حساب آورد. مثل چی؟ مثل آرامش که در قرآن با دو لفظ امنه و سکینه آمده. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا، آل عمران آیه 154. یا ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی سکینه، یعنی آرامش روحی، این که مادی نیست، حالت روحی است. یا از او صریح‌تر، و قالوا لولا انزل علیه ملکون ولو انزلنا ملکن. ببینید این ملکن تعبیر انزال در موردش به کار رفته. و موارد دیگری که و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکه و تنزیلا. ببینید تعبیر نزل تنزیل، اینا در مورد ملائکه به کار رفته. حالا از همه صریح‌تر سکینه و امنه هست. ببین انزال دیگه باب افعال هم هست. خب پس نمیشه گفت که انزال فقط در مورد موجودات مادی و وجودهای مادی به کار رفته. خب این قرائنی بود که او دلیل قرآنی علامه را یه جورایی با مشکل مواجه میساخت. خب دلیل دیگری که علامه طباطبایی میارن، حالا برگردیم عقب، اون رو هم براتون بیارم، دلیل روایی است. بله دلیل قرآن خدمت، دلیل روایی هم داریم. یک روایتی رو ما داریم از یونس ابن عبدالرحمن از امام رضا علیه السلام روایتی نقل کرده که در بخشی از اون روایت امام رضا علیه السلام قدر را تعریف کردند. بله اون قدر رو به معنای اندازه، طول و عرض یک چیز معنی کردند. این روایت یونس ابن عبدالرحمن و روایاتی شبیه این سبب شده که علامه از اطلاق و عموم آیات و روایات قدر که قدر رو به همه موجودات نسبت میده و کل شیء عنده به مقدار، بله کل شیء، نمیگه کل شیء مادیین یا مجردن یا حالا تعبیراتی که شب این معنای ماده و مجرد رو عمومیت دارد، اطلاق دارد. خب این روایات باعث شده که علامه از او اطلاق، در واقع اطلاق روایات، عمومیت روایات دست بکشن، یعنی در واقع بیان این روایات مثل روایت یونس ابن عبدالرحمن باعث شده که علامه بیاد اون عموم آیات رو تخصیص بزنه، یا بفرمایید اطلاق آیات را تقیید بزند، بگه اون اطلاقش انصراف به موجودات مادی دارد، اون کل شیء یعنی کل شیء مادیه. حالا او دلیل روایی رو ما اومدیم بررسی کردیم، خلاصه خدمتون عرض بکنم، به این نتیجه رسیدیم در او دلیل روایی که آقا این روایت یونس ابن عبدالرحمن از سه طریق نقل شده، طرق سگانه دارد، یعنی سلسله راویانش مختلف است و الفاظ روایات در سه طریق با هم متفاوته. حالا خلاصه بگم، تو این سه طریق که اومدیم بررسی کردیم، دیدیم آقا این طرق سگانه روایات فرق میکنه با هم، راویاش متفاوته. حالا یونس ابن عبدالرحمن در هر سه هست، ولی اون کسایی که یونس از اونها از یونس نقل کردن متفاوتن، لذا الفاظ سه طریق در این روایت هم متفاوت. مفصل بررسی کرده ایم، خلاصه سرتون رو در نیارم. دیدیم اون طریقی که علامه طباطبایی اون بهش استناد کردن به لحاظ محتوایی با روایات دیگه در تضاد، مثلا در طریق نخست که علامه فقط همونو آورده در آثار خودش، مشیت رو اومده امام رضا به چی تعریف کرده؟ به هم مهو به شی، در حالی که در طرق دیگر تعبیر هم مهو به شی نیومده، یه تعبیرهای دیگر آمده. ببینید عبارت اینه: اتدری مل مشیه، آیا میدانی مشیت چیست؟ فقال، امام رضا فرمود چی؟ بخشید یونس بن عبدالرحمن گفت نمیدانم، فقال، امام رضا فرمود هم مهو به شی. در حالی که این روایت که اراده را امام به هم تفسیر کرده ان با صریح روایت دیگر در تعارض، در یک روایت دیگر که او هم جالب از امام رضا نقل شده، در یک روایت دیگر از امام رضا نقل شده فرموده، دقت کنید من اینجا زرد میکنم، فرموده فل فارادت الله، ببینید اینو بیارم سطر، ببینید عبارت امام رضا را، اینو کی نقل کرده؟ صفوان ابن یحیی از امام رضا نقل کرده. امام رضا در مورد اراده خدا میفرماید فارادت الله الفعل لا غیر ذلک، یقول له کن فیکون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همت، دقت کنید جالبه، ولا همت، یعنی اراده رو با همت یکی ندانستن، ایشون گفتن اصلا اراده خدا همون فعل خداست، تعبیر نطق و همت و اینها در مورد اراده معنا ندارد، نباید با این واژگان اراده را، یعنی اراده همراه با اینا نیست، اراده بدون لفظ است، بدون نطق زبانی است، بدون همت است، اهتمام یعنی معنا ندارد در مورد خدا، بدون تفکر است اراده در مورد. حالا اینجا آمده در این طریق نخست اراده رو به همه به شی معنی کرده. خب اگه همه به شی جز صفات خدا باشه، اراده به همه به شی تفسیر بشه، با این روایت صحیح السند صفوان ابن یحیی تعارض دارد. پس معلوم میشه که این طریق نخستی که علامه طباطبایی بهش استناد کرده به لحاظ محتوایی دچار خدشه است و با روایات صحیحه دیگر در تعارضه. در اون دوتا طریق دیگه جالبه که این تعبیر نیامده. مثلا ببینید در این طریق سوم اراده رو امام به چی طرز تفسیر کردن؟ فرمودن هی العزیمت و علا مایشا. ببینید چقدر فرق دارد؟ همون روایت یونس بن عبدالرحمن ها، دوتا روایت نیست، همون روایته، ولی اینجا میفرمود اراده همون عزم بر مشیت است. دقت میکنید؟ عزم بر مشیت، نه هم مهوب شی. چقدر فرق داره اینا با هم؟ چند تا بس معلوم میشه این روایت در واقع طریق نخست روایت یونس بن عبدالرحمن که علامه بهش استناد کردن اضطراب دارد، اصلا دلالت روایت خدشه دارد با روایتی در تعارض. معلوم میشه که تصرف کرده راوی یا راویان یا کسایی که بعداً نقل کردن در متن روایت، لذا نمیتونه محل استناد قرار بگیره. جدای از این که در این سه طریق متعلق قدر متفاوت گفته شده، من این رو بیارم براتون که خلاصه بکنم، چون تفسیرش رو بعدن این رو میتونم در خدمت شما قرار بدم، اینا رو ببینید تفسیر سخن را. ببینید در سه طریق مصادیق قدر مختلفه، دقت کنید جالبه ها. در طریق نخست امام رضا قدر رو مصادیقش رو که بیان کردن فرمودن قدر چیزایی مثل قدر به معنای اندازه است و چیزهایی مثل طول و عرض و بقا رو شامل میشه. در طریق دوم قدر رو به وضع حدود معنی کردن، از اجلها، روزیها، بقا و فنا. ببینید اینجا در بالایی میفرماید طول، عرض، بقا فقط. در طریق دوم میفرماید اجل، رزق و روزی، بقا و فنا. خب رزق فقط رزق مادیه یا رزق معنوی رو هم شامل میشه؟ خب رزق معنوی رو هم شامل میشود. پس قدر منحصر در ماده نیست. یا در طریق سوم فرموده اندازه، وضع حدود از بقا و فنا، یعنی قدر را به معنای حدود گرفتن، مثل آن کسانی که بناس باقی باشن، کسایی که بناس فانی بشن، اینا همون تقدیرات الهی هست. خب اینا ببینید اینی که علامه بهش استناد کرده همین اولیه که من رنگشو قرمز کردم، قدر به من بعد علامه فرمودن چون امام رضا فرموده قدر یعنی طول، عرض و بقا، خب اینا طول و عرض در مورد موجودات مادی معنا دارد، پس معلوم میشه قدر منحصر در عالم ماده است. در حالی که خدمتتون عرض کردم اولا این طریقی که طریق نخست که علامه بهش استناد کردن محل اشکال است، با روایات صحیحه متعارضه، ثانیا این اصطلاح طول و عرض و بقا که اینجا مصادیق قدر رو امام رضا فرمودن در دو طریق دیگه متفاوت، شامل امور فرامادی هم میشود. نهایت اینه که اینجوری بگیم، در جمع‌بندی بگیم آقا این بیانی که امام رضا از مصادیق قضا و قدر ارائه دادن از باب مشت نمونه خرواره، یعنی در مقام بیان مثال و مصداق بودن، نه در مقام حصر مصادیق. امام رضا نخواستن بفرماین همینا رو فقط قدر شامل همینا میشه، نه خیر، قدر مصادیق متعددی داره من جمله این مصادیق، دقت میکنید؟ لذا اون روایت اگر بخواد مستند قرار بگیره بر اساس اون طریق صحیح، نه تنها انحصار قدر در مورد موجودات مادی رو اثبات نمی کند، بلکه عمومیت میده به قدر. قدر رو شامل مجردات، موجودات فرامادی و معنوی و اینها هم میکنه، مثل روزی، رزق که شامل رزق معنوی هم میشه در آموزهای دینی. رزق فقط در مورد رزق مادی به کار نرفته. حالا اون مستندات صریح روایی دیگه بیارم که خواهید دید خیلی دقیق تر از ایناست. خب یک بیان عقلی هم علامه دارن، دلیل عقلی از ظاهر حرفشون استفاده میشه، البته میشه سخن علامه را توجیه کرد. اینه که علامه قدر رو به مرتبه علتهای ناقصه نسبت دادن در تعریفی که آوردن. خب اگر قدر به مرتبه علل ناقصه نسبت داده بشود، خب در مجردات که علل ناقصه مطرح نمیشه به این معنایی که در مورد ماده است، که علت ناقصه اصطلاحی است که در مورد علل مادی به کار میره. در مورد مجردات معمولا علت ناقصه به این معنایی که در ماده است نیست. البته اینو میشه توجیه کرد که مراد علامه خود علت ناقصه به تنهایی نیست، بلکه علت ناقصه در ضمن علت تامه هست. حالا میشه توجیه کرد، ولیکن او دلیل عقلی که در واقع علامه میارن دلیل عقلی هم نیست. در کتاب نهایه بیشتر میخوام رو اون تکیه بکنم که حالا در واقع صریح تر هست و بیشتر میشه روش مانور داد. اونم اینه که در کتاب نهایه پس از اینکه علامه بحث قضا و قدر رو مطرح میکنن، در یک انقلتی مطرح میکنن خودشون که مستشکل اشکال کننده میگه که شما چرا قدر را که به معنای اندازه هست به معنای همون حدود وجودی و اندازه وجودی نمیگیرید که شامل همه موجودات بشود، یعنی غیر از خدا، یعنی هم شامل مخلوقات مجرد بشود هم شامل مخلوقات مادی. بله. بعد علامه در پاسخ جالبه میفرماین که از لحاظ ظاهری میشه این کار رو انجام داد، کما اینکه در اسفار، در تعلیقی که بر اسفارم دارن، علامه میفرماین که قدر رو میتونیم به معنای حد وجودی بگیریم. اونجا به صورت تردید مطرح میکنن، یعنی قطعی نمیگن در پاورقی اسفار، ولیکن در نهایه تصریح میکنن به این مطلب. به چی؟ به اینکه فلاسفه درست قدر را میتوان به حدود وجودی نسبت داد، اندازه وجودی که شامل همه موجودات بشه، چه مجرد چه مادی، ولی فلاسفه در مورد قدر تلاش کردند اون معنای عرفی و ظاهری را رعایت بکنند و معنای ظاهری و عرفی قدر همون حدی است که به صفات و آثار شی ملحق میشود، نه به اصل ذات. دقت بکنید، یعنی علامه استناد کردند به یک معنای عرفی و ظاهری، در حالی که خود ایشون بارها فرمودن و ما از خود علامه بزرگوار یاد گرفته ایم که در بحث‌های فلسفی و عقلی نمیتوان به معنای عرفی و ظاهری و لفظی الفاظ تکیه کرد. دقت میکنید؟ جالب اینه، حالا اون تعلیقه بر اسفار رو بنده بیارم بد نیست. بله، نگاه کنید، اسفار سندش هم خدمتون بگم، جلد 6 اسفار صفحه 292 در اون چاپ 9 جلدی، علامه طباطبایی یک تعلیقه زدن، میفرماین ان القضاء عام مورد من القدر لاختصاص القدر بالمادیات بخلاف القضاء. ببینید تصریح میکنن قضاء به لحاظ مصداقی عام از قدر است، یعنی هم شامل مجردات میشه هم شامل مادیات، ولیکن قدر اختصاص داره به چی؟ به مادیات بخلاف قضا، که قضا هم شامل مادیات میشه هم شامل مجرد. بله، بعد استدراک میکنن میفرماین نعم لو امم القدر به حیث و یعم کل حد حتی الحدود الماهویه کان مثل القضاء فی شمول المادی و المجرد و فی عدم التخلف. بله، اگر قدر تعمیم داده بشود به گونه ای که شامل چی بشه؟ شامل همه چیز بشه، حتی حدود ماهوی، یعنی حدود وجودی، اما اندازه وجودی، میشه مثل قضا. در چی مثل قضا خواهد بود؟ در این که هم مادی را در بر میگیرد و هم مجرد را، هم مادی را در بر میگیرد و هم مجرد را. ببینید خودشون اینجا متمایل شدن به این که قدر شامل ماده و مجرد بشود، اگر قدر را به اون معنای اندازه وجودی و حد وجودی بگیریم که همون حدود ماهوی هم تعبیر میکنه نظرش. ولیکن ایشون در جلد 9 تفسیر المیزان در مقام بیان این دو معنا که آقا قدر رو مخصوص ماده بدانیم یا تعمیم بدیم قدر رو، تعبیر عوا وردن و و این عو نشان از این دارد که ایشون تردید داشتن تو این مسئله که آقا ما میتونیم قدر رو تعمیم بدیم به مجردات و مادیات. بعد از اون بیان نهایت الحکمه معلوم میشه که ایشون اصلا نظرشون بیشتر متمایل به این بوده که قدر منحصر در عالم ماده هست و در المیزان جلد 19 تعبیر عو بردن، یعنی مردد بودن که یا این یا اون، تصریح نکردن که قدر شامل همه مراتب هستی میشه. ولیکن با این روایاتی که الان خدمتون اشاره خواهم کرد، قدر مانند قضا شامل همه مراتب هستی میشه. همین دلایلی هم که خدمتون قرآنی هم گفتم، زیاد الان من نمونه گفتم. ببینید قضا و قدر در روایات اسلامی رو میخونم سری رد بشیم و یک مطلب پایانی هم اشاره بکنیم، جمع کنیم بحث. در جریان قضا و قدر این دو همیشه ملازم و همراه هم هستند، همچنان که از حرف با در عبارت یجر القضاء بالمقادیر که به معنای معیت است فهمیده میشه. یجر القضاء بالمقادیر علی خلاف الاختیار و التدبیر، یعنی هر جا پای قضا در میان باشد، پای مقدار و قدر نیز در میان است، برخلاف سخن علامه که قدر رو منحصر در عالم ماده میدانند و نمیشه گفت هر جا پای، طبق سخن علامه نمیشه گفت هر جا پای قضا در میانه، پای قدر هم در میان. یا مثلا در روایت دیگه داریم، حالا این روایت سندش هم هست، تمیمی آمودی قرر الحکم صفحه 811، تقدیر الهی به وسیله قدرت انسان دفع نشده و مغلوب واقع نمیگردد، المقادیر لا تدفع بالقوت والمغالبه. دقت کنید علامه یه جایی میفرمودن، این دومی رو همه الان بگم جمعش کنم بحث رو، علامه یه جایی میفرمودن قدر قابل تغییره، قضا قابل تغییر نیست، این معروف بین اندیشمندان ما، در حالی که این روایت میفرماید که قدر هم بعضی مواقع به وسیله قدرت و غلبه بشری دفع نمیشود. دفع نمیشود یعنی چی؟ یعنی آقا قابل تغییر نیست، همچنان که قضا قابل تغییر نیست، قدر هم قابل تغییر نیست. حالا خواهم گفت در بعضی جاها داریم که در روایات هر دو رو گفته قابل تغییره. حالا برسیم اینجا میفرماید در روایت بعدی، به تقدیر اقسام الله للعباد قام وزن العالم و تمت هذه الدنيا لأهلها. یا مثلا داریم جعل الله لكل شيء قدرا ولكل قدر اجلا. یا مثلا مخصوصا این، من غالب الاقدار غلبت، و هر کس بخواد بر قدرها غلبه کند قدر بر او غالب میآید. بله خب چی داره میگه؟ میخواد بگه قدر قابل تغییر، شما نمیتونی جلو قدر وایسی. و جالبه در بعضی جاها داریم قضا هم قابل تغییر نیست، و جالبه در برخی از روایات داریم هر دو قابل تغییرن. مثلا جایی که قضا قابل تغییر نیست، معمولا کنارش تعبیر امضا هم آمده. بله تعبیر امضا، حالا این روایات بسیار، من میخوام جمعش کنم بعدا اینو در اختیار شما قرار میدم تفصیلا مطالعه بکنید و اسناد رو ببینید. ببینید یه دسته روایات داریم که میفرماین قضا و قدر قابل تغییر نیستند، مثل همین روایاتی که خدمتون گفتم و روایات دیگرم الان میارم، بذاریم بیارم. بعد یه دست روایاتی داریم که میفرماید قضا و قدر قابل تغییر هستند. بله یک دست روایات میفرماین قضا و قدر قابل تغییر نیستند، یک دست روایات میفرماین قضا و قدر قابل تغییر هستند. خب چجوری بین اینا جمع بکنیم آقا جان؟ این که ما بیاییم مطلقاً بگیم قضا قابل تغییر نیست، اینو بگید، خب با اون روایتی که شاید شنیدید جمع نمیشه. کدوم روایت؟ اون روایتی که میفرماید الدعاء يرد القضاء ولو يبرم ابراما. ببینم اینو اینجا دارم براتون. بله ببینید سندش هم خدمتون بگم، سند این برمیگرده، بله کلینی الکافی جلد 2 صفحه 52، بله نقل شده که ان الدعاء يرد القضاء ينقضه كما ينقض السلك وقد ابرم ابراما. دعا قضا رو رد میکنه، اونو نقض میکنه، بله اگرچه محکم شده باشد محکم شدنی. یا مثلا حالا جالبه اینو داشته باشین، از این روایت چی استفاده میشه؟ قضا قابل تغییر است به وسیله دعا. حالا روایت دیگه خدمتتون از امام رضا علیه السلام دارد که میفرماید ان الدعاء يرد ما قد قدر و ما لم يقدر. دقت کنید در اون روایت بالایی میفرماید دعا قضا را رد میکند در این روایت میفرماید دعا قدر را رد میکند. یعنی چی آقا؟ یعنی هم قضا به وسیله دعا تغییر مییابد و هم قدر به وسیله دعا تغییر مییابد. پس این که کسی بیاد بگه قضا و قدر مطلقاً قابل تغییر نیستن، هر دو غلطه. چه بگه قضا مطلقاً قابل تغییر نیست، غلط است بر اساس روایت. چه بگه قدر مطلقاً قابل تغییر نیست، اینم بر اساس روایت غلط. متقابلاً اگر بیاد بگه که قضا و قدر هر دو قابل تغییر هستن، بله ببینید من روایات دیگر اونجا بیارم، او روایات گفتن قابل تغییر هستن. او اگر کسی گفت قابل تغییر نیست مطلقاً غلط. پس این که ما قائل به تفصیل بشیم، ولی روایات دیگر هم براتون میارم. مثلا این آیه و خلق کل شیء فقدره تقدیر و عمومیت قدر را داره نشان میده. بله. پس این که ما بگیم مطلقاً قضا و قدر قابل تغییر، مثلا قضا مطلقاً قابل تغییر نیست، بر اساس روایات نمیشه. این که بگیم قضا، یه جایی داریم در روایات که حالا من اون تعبیر امزارم بیارم ببینم اینجا پیدا میشه یا نه. بله ببینید التقدیر و فعضا وقع القضا و بالامزا فلا بداعت، دقت کنید، فعضا وقع القضا و بالامزا فلا بداعت. میفرماید روایات قبلی میفرمود که قضا با دعا بر تغییر میکند، اینجا میفرماید قضا اگر به مرحله امضا برسه بدا راه ندارد، یعنی تغییر ناپذیر است. خب اون روایت میفرماید دعا قضا رو رد میکنه، این روایت میفرماید دعا قضا رد نمیشه مطلقا. و جالب داریم در بعضی جاها که تقدیر هم دفع نمیشود، تقدیر هم یه جایی داریم که دفع نمیشود. اگر اون رو براتون پیدا بکنم قشنگ خواهد شد که پس یه روایاتی داریم که دوتا روایت براتون نمونه آوردم که میفرماید قضا تغییر میکند، یک روایت میفرماید تغییر نمیکند. در مورد قدر هم داریم که ببین مثلا ببینید کل شیء فیه حیله الا القضا، تمیمی آمودی غرر الحکم و درر الکلم صفحه، بله صفحه 102، بله صفحه 102. کل شیء فیه حیلتون الا القضا، در هر چیزی یک حیله و چاره اندیشی هست مگر قضا. خب این میفرماید قضا تغییر نمیکنه. پس یه دست روایات داریم میفرماید قضا تغییر میکنه، یه دست روایات داریم میفرماید قضا تغییر نمیکنه. دقت کردی؟ خب پس کسی که بگه قضا مطلقا تغییر نمیکنه با این روایات سازگار نیست. در مورد قدر هم همچنین یه دست روایات داریم که میفرماید قدر تغییر میکند، یه دست روایات داریم که میفرماید قدر تغییر نمیکند. بله اونم داریم، حالا اینجا پیدا نکنم اشکالی نداره بعدم براتون نشون میدم. قدر تغییر نمیکند چیکار کنیم آقا؟ علامه طباطبایی فرمودن قضا تغییر نمیکنه، قدر تغییر میکنه. بزرگوارانی که شاگردانیشونن هست همین حرفشون، ولی با روایات رو مراجعه میکنیم دو دسته روایاته، یک دسته میگه قضا تغییر میکنه، دسته دیگه میگه قضا تغییر نمیکنه، یه دسته میگه قدر تغییر میکنه، دسته دیگه میگه قدر تغییر نمیکنه. چه نتایجی میگیریم؟ این تعارض ظاهری رو چجور حل کنیم؟ خیلی دقت کنید این رو، نتیجه بس روح بس اینجای وقتی با چنین روایاتی ما مواجه میشویم، اون روایاتی را که میفرماید قضا و قدر تغییر میکنند، این رو حمل میکنیم بر قضا و قدر علمی که هنوز به منصه ظهور نرسیدند. بله قضا و قدر علمی که هنوز ظاهر نشدند. او یعنی بستگی به اختیار انسان دارد، بستگی به انتخاب انسان دارد که چگونه خودش رو در مسیر مثلا هدایت قرار بدهد با اختیار حسن اختیار خودش، یا با سوء اختیار خودش رو در مسیر ضلالت قرار بدهد. لذاست که میگیم جبر نیست، چون اراده و اختیار انسان جزی از علت تامه هست که قضا را رقم میزند، قدر را رقم میزنه. دو، اون روایاتی که میفرماید قضا و قدر قابل تغییر نیست، مراد قضا و قدر عینی است. یعنی چی؟ یعنی وقتی علت تامه محقق شد و موجودی به وجود آمد، آن موجود وجودش قطعی شده، پس قضا وجودش اندازه خاصی دارد، قدر خب وقتی که وجودش قطعی شد علت تامه آمد، چی رو میخوای شما تغییر بدی؟ یه قابل تغییر نیست. این همانی است که روایات فرمودن امضا، یکی از معانی امضا میتونه این باشد. پس دوباره میگم روایاتی که میفرماید قضا و قدر قابل تغییرن، منظور اون قضا و قدری است که هنوز در مرتبه علم است، هنوز به مرحله عین و عالم خارج نرسیده، مانند داستان قوم یونس، حضرت یونس علیه السلام، که بنابر این شد عذاب الهی نازل بشه، زجه و ناله و دعا کردند، او قضا برگشت، یعنی قضای علمی که بنا بود در مرحله و مرتبه عین تحقق پیدا بکند، به حسب او دعایی که کردن رفع شد. دقت میکنید؟ و کی قضا و قدر قابل تغییر نیست؟ وقتی که علت تامه محقق بشه، عذاب نازل بشه، تمام. چی میخوای تغییر بدی؟ عذاب نازل شد، تمام شد دیگه، میشم اون امز. اینو دق. نکته مهم دیگر، وقتی این روایات رو کنار هم میذاریم با آیات، میبینیم که قضا و قدر دو لفظی هستن که گاهی به جای هم دیگه به کار رفتن و معادل همون سرنوشت تقدیر که ما میگیم. آقا دیدید عموم افراد معمولا میگن آقا یکی تصادف میکنه، میگن قضای الهی بود، نمیشه جلوشو گرفت، معمولا اینجوری میگه. یا مثلا میگن تقدیر الهی بود، همون تصادف رو یه بار میگن قضا، یه بار میگن قدر. این قضا و قدر در لسان روایات ما گاهی به جای یکدیگر به کار رفتن. قضا و قدر یک واقعیتند به دو اعتبار. دقت کنید، وقتی علت تامه محقق می شود، علت تامه سبب میشه معلول به وجود بیاد. این وجود معلول به دو اعتبار، دو تا اسم، دو تا وصف رو به خودش میگیره. وجود معلول به اعتبار اینکه از ناحیه علت تامه ضرورت پیدا کرده وجودش، وجودش قطعی شده، به این معلول میگن مقضی شد، قضا شد. همین وجود معلول به اعتبار اینکه از ناحیه در واقع علت ناقصه یک بخشید، از ناحیه علت تامه یک اندازه وجودی خاصی پیدا کرد، بهش چی میگن؟ بهش میگن مقدر شد. پس هم قضا هم قدر دو وصفند برای یک واقعیت. یه موجود بیشتر نداریم. وقتی این موجود به علت تامه نسبت داده میشه میگن مقضی است، چون وجودش قطعی شده. همین موجود معلول وقتی او اندازه وجودیش که اونم از ناحیه علت تامه دریافت کرده رو در نظر میگیریم، میگن این موجود مقدر است. پس قضا و قدر به یک واقعیت اشاره دارن و دو چیز نیستن که دو تا حکم جدا داشته باشن. یه بار بگیم قضا قابل تغییر نیست، قدر قابل تغییر است، یا برعکس بخوایم حرف بزنیم. پس اینا یک واقعیتن. اگر موجودی در عالم خارج تحقق پیدا بکند، آن موجود هم مقضی شده، یعنی هم قضا شده است، هم مقدر شده است. دقت داشته باشید خواهشن این رو. پس اینا دو واقعیت جدا از هم که نیستن قضا و قدر، اینا دو وصفن که در ذهن ما تفاوت اعتباری دارن. دقت میکنید؟ مثلا یه آدمی رو در نظر بگیرید، ما دو تا اسم روش گذاشتیم، دو تا صفت، میگیم راننده، معلم. خب وقتی به یه آدم میگیم راننده و معلم که دو تا آدم که نمیشه، یه آدم است به اعتبار اینکه ماشین میراند بهش میگن راننده، به اعتبار اینکه مثلا درس میدهد بهش میگن معلم. خب این دو تا وصف نانوا و معلم سبب نمیشه که او دو تا آدم بشه. ما از این موارد خیلی داریم در آموزهای دینی، به ویژه در بحث‌های اعتقادی و فلسفی، که واقعیت واحد به دو اعتبار دو اسم به خودش میگیره. پس قضا و قدر هم دو وصفی هستند که از یک واقعیت نشأت میگیرن. علت تامه وقتی محقق میشود، معلول وجودش موجود میشود، باید موجود بشه. وجود معلول دو چیز رو از ناحیه علت تامه دریافت میکنه. یک، وجود معلول از ناحیه علت تامه ضرورت پیدا میکنه، قطعیت وجودی پیدا میکند، یعنی وجودش حتمی میشه، چون همین که علت تامه بیاد موجود. دو، وجود معلول از ناحیه علت تامه اندازه وجودی خاصی پیدا میکند، که از لابلای حرفای علامه هم این مطالب رو میشه برداشت کرد، ولی خب اون بیانی که علامه دارن میفرمایند که آقا قضا قابل تغییر نیست، قدر قابل تغییری، مشکل ایجاد میکنه. پس قضا و قدر به یک واقعیت اشاره دارن، اگر بنا باشه قابل تغییر باشن هر دو قابل تغییرن، اگر بنا باشد قابل تغییر نباشن هر دو قابل تغییر نیستن. حالا اون روایاتی که میفرماید قضا قابل تغییر است با روایاتی که میفرماید قضا قابل تغییر نیست، اینا قابل جمعند. اونجایی که میفرماید قضا قابل تغییر است، مراد اون قضای علمی است که هنوز با اختیار انسان به صورت قضای عینی ظاهر نشده، چون تحقق قضای عینی متوقف بر تحقق علت تامه هست. یکی از اجزای علت تامه اختیار و اراده من انسانه، لذا اون قضای علمی که در شب قدر مقدرات رقم میخورد، اینا بسته به اختیار و اراده من هست که اگر من با حسن اراده و اختیار خودم مسیر خوب رو انتخاب کردم، او هم تغییر میکنه. اگر با سوء اختیار خودم مسیر بد رو انتخاب کردم، خب او هم تغییر میکنه. لذاست که در قرآن میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا سرنوشت هیچ قوم و ملتی رو تغییر نمیده جز این که اونا خودشون پیش از او خودشون سرنوشت خودشون تغییر بدن، چون اختیار و اراده انسان جزی از علت تامه است که قضا و قدر را رقم میزند. و اونجایی که میفرماید قضا و قدر قابل تغییر نیست، مراد اون قضا و قدری است که علت تامش محقق شده و به منصه ظهور رسیده. دیگه وقتی تحقق پیدا کرد، آقا چی رو میخوای تغییر بدی؟ اینها رو دقت داشته باشین انشاءالله. و مهمه، این میشه همون تکمله‌ای که بر دیدگاه بزرگوارانی که در مورد قضا و قدر گفتند رایجه بنده مطرح کردم. حالا تو اون مقاله بخشیشو گفتم، این متنی که الان اینجا براتون داشتم 44 صفحه کامل تر از اونه و این رو براتون من تبدیل به PDF میکنم و در اون گروه کانال هم چی قرار میدم، هم در کانال دین و فلسفه در تلگرام، هم در کانال پژوهشی که دوستان هستن اونجا قرار میدم. به خدمت آقای توکلی هم میفرستم، از آقای توکلی هم میتونید دریافت بکنید، یعنی از چند کانال میتونید این مستندات را مفصل دریافت بکنید و دقیق مطالعه بکنید. دیگه انتظار میرود که در جاهایی مثلا بحث قضا و قدر مطرح شد، اینها رو دقت و تأمل داشته باشید که این تکمله ایست بر سخن بزرگانی چون علامه طباطبایی رحمت الله علیه. بنده تلاش کردم کلیت مباحث رو در یک جلسه جمع کنم که دیگه نیاز به جلسه دیگری نباشه، چون بنا داریم مباحث دیگری را در سلسله جلسات دیگر که اونها هم یک نوآوری ها و تکمیله هایی است خدمت شما عرض بکنیم. الان وقت پاسخ به پرسش هاست، در خدمت بزرگواران هستیم. پرسش ها رو بنویسید، بنده یکی یکی بررسی کنم انشاءالله. البته این متن رو حتما بخوانید ها، چون بنده سعی کردم مختصر و مفید سخن بگم. خب آقا یا خانم گلمکانی فرمودن روایات در باب تغییر یا عدم تغییر اجسام از ازیت به هم ندارن؟ بله، سندهاشون تا اونجایی که بنده بررسی کردم یکسانند، یعنی مشکل سندی ندارن که بخوایم. احسن، تو سوال خوبیه که بخوایم مثلا بگیم چون اون دست روایاتی که یکی میگه تغییر یکی میگه عدم تغییر سندش مثلا ضعیفه، یا مثلا فرض بگیرید سلسله راوی یا سلسله رواتش حذف شده بخواد ترجیح بده بکنه، نه. و جالبه در کتاب‌های معتبر حدیثی هم آمده، مثل قرار الحکم و اصول کافی و اینجور کتاب‌هاییه که خود اون هم میتواند دلیل بر استحکام باشد. البته اینم بدانید چون بحثمون بحث عقلی هم هست، رویکرد فلسفی هم دارد، این روایات این چنینی اون بحث فلسفی قضای عینی و علمی رو تأیید میکنه ها، یعنی اون بحث فلسفی از یک جهت میشه معید برای این روایات و کمک میکنه که ما روایات را بهتر متوجه بشیم. همچنان که بعضن روایات به ما کمک میکند که در مسائل فلسفی بهتر به مقصود برسیم، از این برم داریم. بله، هم صوت نشست رو انشالله میذارم، هم اون متن کامل را، کاملتر از اون مقاله ایست که چاپ شده، اونو براتون انشالله خواهم گذاشت. خب خانم مؤمنی فرمودن مهمترین عامل تغییر دهنده قضا در روایات چیست؟ مهمترین عامل تغییر دهنده قضا و قدر در روایات اراده و اختیار خود انسان و اون مسیری است که انتخاب میکنه. دعا هم که یکی از عوامله. دقت میکنید؟ یعنی اگر من با حسن اختیار خودم کار خوب انجام بدم، توبه بکنم، دعا بکنم، خب سرنوشت من به خوبی رقم خواهد خورد. اگر با سوء اختیار خودم معصیت بکنم، از دعا دست بکشم، به عجب و کبر و امثال اینها بیفتم، سرنوشت من با زلالت، به صورت زلالت ظاهر خواهد شد. بله احسنت. این سوال خوبیه خانم خاکسار فرمودن. که قضا و قدر علمی در ابتدا بر چه اساسی نوشته میشه بعد با دعا ممکن؟ خیلی سوال خوبی هستن، چون من فرصت نکردم اونجا توضیح بدم، اینجا خوب شد پرسیدیم. ببینید مثلا در شب قدر که میگیم قضا و قدر علمی رقم میخوره، دقت داشته باشین قضا و قدری که علمی است و در شب قدر رقم میخورد و نص روایات ماست، بر اساس حال فعلی افراد نوشته میشود. ملاک حال فعلی افراد است. مثال بزنم، مثلا یک شاگردی رو در نظر بگیرید، حال فعلیش اینه که آقا درس نمیخواند، میخورد و میخوابد، نه روی کتاب باز میکنه نه مطالعه، نه هیچی. معلم در همون لحظه میگه تو که مثلا 10 روز بود، 1 ماه بود، 3 ماه بود درس نمیخوندی، هیچی نخوندی، منم سوال میپرسم این مدلی جواب میدی، نمیتونی جواب بدی، من برات مقدر میکنم که آخر سال رفوزه خواهی شد. یعنی متناسب با حال فعلی سرنوشت از پیش مشخصه. دقت کنید اینو خیلی ظریفا، اینو در جای دیگه نخواهید دید این پاسخ رو. متناسب با حال فعلی شخص سرنوشت شخص از پیش مشخص است. اگر من با همین حال فعلی من دانش آموز برم جلو، قطعا و یقینا در امتحانات آخر سال رفوزه خواهم شد. حالا اگر اون حال تغییر کرد، بله بچه تا اون زمان درس نمیخوان، حالا بعدن ارادش به این تعلق بگیر درس بخواند، تلاش بکند، او سرنوشتش هم تغییر خواهد کرد. پس ملاک در نگارش قضا و قدر به ویژه در شب قدر حال فعلی افراد است. دقت رو داشته باشی، حالا اگه پام داشت بپرسی. و این حال فعلی به دست خود بنده است که میتونه تغییر کنه. آقای مرویان حسینی فرمودن که نسبت قضا و قدر با اقتضای عین ثابت چیست؟ اینم سوال بسیار خوبی است. ببینید آقا، اون بحث عین ثابت که در عرفان نظری مطرح میشه و به تعبیری میفرمایند تعین علمی اشیاء عند الله قبل الایجاد، اون بحث عین ثابت از لحاظ روح سخن با این علم قبل الایجاد فلسفی که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است طبق نگاه ملا صدرا و با آن دیدگاه متکلمان که کلی مطرح میکنن، میگن خدا علم قبل از ایجاد داره، حالا چگونگیشو بحث نمیکنن، یکسان است. عبارات و ناشتا و حسنک واحدون و کلون الى ذاک الجمال و یشیرو، خداوند متعال سؤال علم قبل الایجاد به ضرورت وجودی موجودات دارد یا ندارد؟ دارد. این میشه قضای علمی. خداوند متعال علم قبل از ایجاد با اندازه وجودی موجود به اندازه وجودی موجودات دارد یا ندارد؟ دارد. این میشه قدر علمی. پس میشه اعیان ثابته دقیقاً منطبق می شود بر همون قضا و قدر علمی قبل از ایجاد. منتها اعیان ثابته را به چه اعتباری قضا و قدر علمی گویند؟ به اعتبار اینکه این اعیان ثابته که همون علم قبل از ایجاده، این اعیان ثابته که علم قبل از ایجاد در اصطلاح عرفانه، اگر به ضرورت وجودی موجودات تعلق بگیرد میشه قضا، اگر به اندازه وجودی موجودات تعلق بگیرد میشه قدر. پس سر قضا و قدر که همون عین ثابت موجودات هست و همون تجلی علمی اشیا در مرتبه واحدیت در عرفان نظری، با بحث قضا و قدر علمی به یک واقعیت اشاره دارد و تفاوت اعیان ثابت با قضا و قدر علمی تفاوتی اعتباری است. اگر ابهام داشت بپرسید. آقای خانم گلمکانی فرمودن که خدا میداند بنده با اختیارش اندام، پس چگونه میتونه تغییر کند؟ خب همین دیگه، اختیار جز علم الهی است. خودتون جوابو گفتین تو سوالتون. خدا میداند که این بنده با اختیار خود چه انتخاب خواهد کرد. خب او اختیار اگر تغییر کنه، خب سرنوشتم تغییر. این بحث تغییر وقتی ما میگیم، دقت کنید، تغییر در مرتبه چیه؟ در مرتبه فعل است، نه در مرتبه ذات. خدا به همون تغییر هم علم دارد، ولی علم خدا به تغییر برابر با ناسازگار با تغییر که نیست. من معلم علم دارم که این دانش آموز اگر این گونه اختیار بکند، مثلا خوب درس بخواند، موفق خواهد شد. اگر آن گونه اختیار بکند، موفق نخواهد شد. پس اختیار و اراده من جزی از علم ازلی است. وقتی جزی از علم ازلی باشد، من اختیار خواهم کرد و سرنوشت من متناسب با اختیار من رقم خواهد خورد. البته تفصیل دقیق این سخن در بحث جبر و تفویض مطرح میشه که بنده فایل صوتیش رو که تدریس داشتیم در حوزه و دانشگاه تو کانال دین و فلسفه تلگرام گذاشتم، میتونید تفصیلا اون رو چک کنید که بحث علم ازلی رابطش با اختیار انسان چیست، مفصل اونجا بحث شده. به نظرم اونجا وقتی بخواید تفصیلی جواب بگیرید اون فایل رو مراجعه بکنید که من برسم سوالات دیگه هم جواب بدم. همین که بفرمایید اختیار جزء علم ازلی است، یعنی جبر نیست و قضا با قضا و قدر منافاتی ندارد، چون اختیار جزی از علت تا میست که قضا و قدر عینی را رقم میزند، پس جبری نیست. خانم یزدی، سیر مطالعاتی برای مباحث کلام فلسفی معرفی. سیر مطالعاتی خاصی، اولا که برخی از مباحث کلامی و فلسفی به ویژه مباحث فلسفی بدون استاد، مخصوصا مباحث عمیق، توصیه نمیشه مطلقا. حتما استاد داشته باشیم، باید با استاد پیش برید. ولی اگر برای خودتون میخواید، توصیه میکنم مجموع آثار آیت الله مصباح یزدی و استاد مطهری رو مطالعه بکنید در موضوعات گوناگون. آقای مربیان حسینی فرمایند لوازم و احکام قضا و قدر رو هم میشد برای عیان ثابت حمل و نسبت داد؟ همش اصلا لوازم و ببینید لوازم و احکام چی هن؟ در عالم عین یه ذات داریم، یه صفات داریم، یه آثار داریم دیگه. بله، ذات، صفات و آثار کمون در واقع مترتب میشه برای ذات و صفات. هم ذات موجودات، هم صفات موجودات و هم آثار موجودات همه در قضا و قدر علمی موجودند، هم محکوم به قضا و قدر علمی اند، هم محکوم به قضا و قدر عینی، تفاوتی نمی کنه. پس اعیان ثابته هم که تعبیر دیگری از قضا و قدر علمی است، شامل اونها می شود. خلاصه هر چه که در عالم عین تحقق پیدا بکند، این یه عین ثابتی دارد، یعنی یک صورت علمیه در ذات الهی دارد، یعنی خدا بهش علم داره قبل از ایشان. حالا چون سطح سوالات فرق میکنه، منم متناسب با سطح سوالات پاسخ میدم. تو ایتا یه کانال داریم، کانال پژوهشی، من تا دروس رو اینا رو اونجا نمیذاریم، چون چند سال پیش که قبل از فیلتر شدن تلگرام اون کانال رو ما ایجاد کردیم، دیگه نتونستیم انتقال بدیم به جای دیگه، گفتیم بماند دیگر. ولی تو کانال ایتا فایلای پژوهشی و بعضی همین نشستای علمی رو من اونجا میذارم. موفق باشید آقای مرویان حسینی. خب دوستان دیگه اگه سوالی دارن بفرماین، اگر نیست که جمع بکنیم. سلامت باشید خانم خاکسار و بزرگواران دیگر. خب پس انشاءالله فایل صوتی رو هم براتون میذارم. خب این مباحث نیاز به تأمل هم دارد، سلامت باشین، نیاز به تأمل هم دارد. انشاءالله فایل صوتی رو هم گوش بدید. من اون متن رو هم تو کانال چی میذارم. آج آقای توکلی هم که در خدمت شما هستیم، آقای توکلی بفرمایید اگر نکته ای هست. سلامت باشید.
تشکر می‌کنم دوستانی که